بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين صدها سال در ایران یونان هند مصر و کشورهای دیگر اساتید درباره عالم بالا درسشون به دانشجویان این بود که خورشید دور زمین میچرخه، از زمین ساکنه، ستارگان هم میخ‌های نقره‌ای هستند که بر سقف آسمان کوبیده شده. با بقیه مطالبی که حول همین مسائل بیان می کردن. حتی در مهمترین دانشگاه اون روز ایران که از کشورهای بیرون ایران هم دانشجو داشت، دانشگاه جندی شاپور، همین حرفا رو درس می دادن. قرآن که آمد بر عکس همه این حرفها مطلب ارائه کرد. اولا زمین رو ثابت ندانست. علم نجعل الارض کفاتا، کفات در عربی به پرنده پرقدرتیه که با خودش بار سنگینی رو میتونه برداره و در جو پرواز کنه. در این آیه کوتاه خدا می فرماید من زمین رو چون پرنده متحرک قرار ندادم. این بار سنگین الان دیگه ثابت شده، البته از قرآن کاملا میشه فهمیدین مطلب رو، الان برای علوم ثابت شد که در هر 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه، و اگه این چرخیدن رو خدا قرار نداده بود زمین یا دائما روز بود یا دائما شب. اگه دائما شب بود هر چه در زمین بود منجمد بود و یخ زده، اگه دائما روز بود یه گلوله آتشین بود، حیات در اون به وجود نمی اومد. سالی یک بار هم در مدت 365 شبانه روز و چند دقیقه و چند ثانیه دور خورشید می گرده. اگر این گردش نبود بهار و تابستان و پاییز و زمستانی به وجود نمی اومد. مال زمین. اما خورشید و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. خورشید یک کره گردش کننده است در جایگاهی که خدا براش قرار داده. اون وقت می گفتن ساکنه، زمین ساکنه، اون وقت می گفتن خورشید دور زمین می چرخه. کاملا برعکس قرآن. اما ستارگان میخ نیستن، به سقف عالم هم کوبیده نشدن. ستارگان هر کدام دنیایی هستن، سرزمینی هستن. امیرالمؤمنین در منبر مسجد کوفه فرمود به هذه نجوم، این ستارگان هر کدام دنیایی هستند، هر کدام آسمان و زمینی دارند. این حرف قرآن در مقابل حرف باطل چند هزار ساله دانشمندان اون دوره ها. اما خورشید چه منافعی داره؟ منافع خورشید خیلی زیاده، اونقدر زیاده که مستقلن برای وجود خورشید کتاب ها نوشته شده. مثل به نام خود خورشید، پیدایش و مرگ خورشید به کتاب خیلی مهمیه، چگونه به وجود اومده و عمر دائمی هم نداره، میمیره، یعنی نابود میشه، خاموش میشه. این رو امروز فهمیدن، ولی قرآن 1500 سال پیش فرمود از شمس و کوب برد. خورشید موندنی نیست، یه مخلوقه، اختیارش دست کسی دیگه است. یک کتاب دیگری هست آثار خورشید رو نوشته، خیلی کتاب خوبیه، مفصله، به نام علم و زندگی. اینا رو من خوندم. از هزاران منافعی که خورشید داره، از کارایی که خورشید داره، دو تاشو براتون بگم. یکیش اینه که خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار داره، یعنی یه تعدادی سیاره مثل زمین، مریخ، زحل، عطارد، اورانوس، زهره، نپتون، پلوتو در تحت سیطره زمینن. یه کارش اینه که یه نیروی جاذبه بسیار پرقدرتی داره که نزدیک 6 میلیارد سال با این جاذبهش در این عالم داره کار میکنه. البته بعضی از این ستارگانی که اسم بردم عمرشون از خورشید کمتره. خورشید حدود 6 میلیارد سالشه، زمین 4 میلیارد و 500 میلیون سالش. با این جاذبه‌ای که کارگردان عالم در خورشید قرار داده، زمین، مریخ، عطارد، زحل تا آخرین منظومه رو که پلوتوه، اینا رو در یه فاصله معینی چند میلیارد سال نگه داشته که اینا نمیتونن فاصله شون به خورشید با دست خودشون کم بشه، نمیتونن هم دورتر بشن. مثلا بین زمین و خورشید 150 میلیون کیلومتر، 4 میلیارد و 500 سال در همین فاصله هست، هم دور خودش میزنه هم دور خورشید. خب این خیلی مهمه. اگر خورشید فرض کنید بتونه جاذبهشو زیادتر کنه و زمین رو 1 میلیون کیلومتر از 150 میلیون کیلومتر نزدیک به خودش کنه، کل موجودات میسوزن. اگه این فاصله رو کمتر کنه، موجودات دورتر کنه، همه منجمد میشه، تمام دریاها، گیاهان، حیوانات، پرندگان، انسانها. این یه کار خورشیده که هر سیاره مربوط به خودش رو در اون نقطه معینی که خدا قرارش داده در عین داشتن حرکت نگر می‌داره. هیچ وقت زمین فرار نمی‌کنه از این مداری که داره، نزدیکتر نمیشه، دورتر هم نمیشه. کار دوم خورشید، اگر حرارتش متعادل به زمین نمی رسید، حیات در زمین وجود نداشت، چون حرارتش هم خیلیه. در همین کتابایی که درباره خورشید نوشتن نوشته که 20 میلیون درجه حرارت داره، ولی ما نهایتا در تهران از این فاصله 42 درجه حرارت رو حس میکنیم، یا شهرهای خونکتر 30 درجه، یا شهرهای خیلی گرم 50 درجه. هم کشنده نیست، نابود کننده هم نیست، نه کمترش نه بیشترش. این حرارت باعث رشد گیاهان، باعث بخار شدن آب دریاها و بالا رفتن بخار و تشکیل ابر و نازل شدن باران و برف در همین زمینه، یعنی مربی بودنش، تربیت کنندگیش، رشد دهندگیش چه آثاری قرار داده شده فقط خدا میدونه. چقدر حرارت در طول سال خرج زمین میکنه و از برکت این حرارت چقدر به موجودات زنده خدمت میکنه و چقدر دانه نباتی از زیر خاک میاد بیرون رو به آفتاب و بهره گیری میکنه. این دوتا کارشه، از صدها کارش. یکی نگرداشتن سیاره های منظومه خودش در اون فاصله معین، یکی هم تربیت کردنش، تربیت مادی. البته مقدمه رو که شنیدی، امام هشتم علیه السلام یه روایت بسیار مهم می‌دارن، 4-5 صفحه، درباره آثار وجود امام معصوم. این روایت فوق العاده ایه که ای کاش این روایت در همه مساجد و حسینیه ها و جلسات بر مردم بیان می شود و جای این روایت هم در کتاب شریف اصول کافیه، در جلد اول عربی، تو ترجمه نمیدونم جلد چندم، خود من که کافی رو ترجمه کردم 5 جلده، الان نمیدونم تو جلد دومشه یا سومشه. تو این روایت بسیار مفصل وقتی میخواد امام معصوم و حضرت رضا تعریف بکنه، میفرماید الامام هو شمس و طالعه. امام یه خورشید، خورشید فروزان، خورشید نوردهنده. ما قوم که درس میخوندیم به همون یاد دادن که یه چیزی رو که میخوان شبیه یه چیز دیگه تعریف بکنن، مثلا همینجا که امام مانند خورشیده، میگفتن یه طرف جمله مشبهه، یه طرف جمله مشبهم بهه، یه بخش جمله وجه تشبیه. مشبه مشبهون به وجه تشبیه. حالا در گفتار امام هشتم هر سه هست، مشبه خورشید، مشبهون به امام وجه تشبیه، دوکار خورشید، نگهدارنده سیارات منظومه در مدار معینی که خدا قرار داده و تربیت کردن موجودات زمین. امام هم این دو واقعیت در وجودش هست. البته در عالم کیهان همه کارا به اجبار انجام میگیره، یعنی نه خورشید نه زمین نه ستاره ها آزاد نیستن، همه در اختیار وجود مقدس حقن. او طلوع میده، غروب میده، حرارتشونو اندازه قرار میده، فاصله ها رو اندازه قرار میده. اما در حوزه امامت مردم با اختیار میتونن در جاذبه امام قرار بگیرن، یعنی من بیام امامت ائمه طاهرین رو بپذیرم و در این پذیرفتنم ثابت قدم باشم. اینجا امام برای من چی کار میکنه؟ وقتی امامت او رو پذیرفتم چه میکنه؟ کاری هم به زنده بودن و از دنیا رفتن امام نداره. این مسئله مربوط به شخصیت امام، امامت امام و ولایت الهی امامه. این که اگر من به اختیار خودم، به انتخاب خودم امام رو بپذیرم به امامت و به ولایت، عظمت امام و نور امام منو نگرم میداره، یهودی نشم، مسیحی نشم، کمونیست نشم، بیدین نشم و فاجر نشم، فاسق نشم و به ادیان باطل ابلیسی رو نکنم. یه کاره حفاظت. امام وقتی من قبولش کردم، پذیرفتمش، بهش مؤمن شدم، معنویت امام منو نگرم میداره که دوچار فرهنگهای ابلیسی و شیطانی شرق و غرب نشم، مؤمن بمونم، عبدالله بمونم، مسلمان بمانم. این مربوط به شخصیت امام. امام همیشه، یعنی تا قیامت، ناظر به وجود این گونه انسان هاست، یعنی مواظب و مراقب مؤمن، شیعه و اونی که دارای پذیرش امامت امامه هست. این یه کار امام. یه کسی به حضرت رضا گفت آقا منو دعا کنید. امام رنجیده شد. یعنی شما بفرمید برای چی امام رنجیده شد؟ بنده خدا به امام که دعاش مستجابه گفت منو دعا کن. امام فرمودن چرا این درخواست رو از من کردی؟ برای چی؟ گاو نباید درخواست میکردم؟ فرمود نه. چرا؟ فرمود شبانه روزی نیست که ما شما رو دعا نکن. اگر توجه امام به ما نبود، ما الان این نبودیم که هستیم. اگر توجه روحی و قلبی و معنوی امام نبود، ما مثل خیلی ها که یه مقداری دیندار بودن بیدین می شدیم. اونا چون ضعیف بودن در حوزه جاذبه امام نموندن، رفتن. به قول جلال الدین، شعر قشنگیه: عشق از اول سرکش و خونی بود، تا رود آن کس که بیرونی بود. واقعا اونی که بیرونیه باید بره، قصه نداره رفتنش، تا رود آن کس که بیرونی بود. وجود مبارک فیض کاشانی که 300 جلد کتاب ناب و با منفعت داره، یه پسر داشت به نام علم الهدا، مثل باباه واقعا آدم دانشمند و باسواد. یادتون باشه تا رود آن کس که بیرونی بود، اونی که داره از حوزه امامت و شیعه بودن میره بیرون، باید بره بیرون، چون لیاقت نشون نداده، چون شایستگی نشون نمیده، چون جدی در این حقیقت نبوده. خب باید بره. تو صلح حدیبیه یه تبصرش این بود که اگر مشرکین مکه فرار کردن اومدن مدینه، پیغمبر پسشون بده. اگه مسلمونا فرار کردن اومدن مکه، اونا پس ندن مسلمونا. و امیرالمومنین فرمود بنویسیم و بعدم امضا کرد. یکی از اونایی که نمیخوام اسم نجسشو ببرم رو منبر، معرفت به نبوت و توحید نداشت و به نبوت و خودشو انداخته بود تو این جمعیت، اعتراض سختی کرد. گفت برای چی این قانونو داری امضا میکنی؟ که اگر مشرکی از مکه فرار کرد اومد از ما پناه خواست، ما پسش بدیم. اما مسلمونی اگه فرار کرد رفت مکه، ما حق نداشته باشیم پسش بگیریم. حضرت فرمود مسلمانی که میره در دامن کفر به چه درد ما میخوره؟ خب بر تا رود آن کس که بیرونی بود. خب بره. اونی که از ایران، حالا به خاطر عللی، به خاطر یه خود سختی، به خاطر یه خود گرونی، فرار میکنه میره کشورهای مسیحی و صهیونیستی، پناهندگی میخواد. خب باید بره. کسی که از پناه خدا و دین و ایمان و مسجد و عاشورا و مارمزون فرار میکنه میره، خب بره. اما اونی که موندگاره، اونی که توجه امام او رو گرفته، نیگرش داشته، اون میمونه. زحمتم میکشه، جهاد فی سبیل الله میکنه، جانشم میذاره کف دستش، قبلش با طاغوت میجنگه تو خیابونا شهید میشه، بعدشم میره با 17 کشور که یکیش آمریکا بوده، یکیش اسرائیل بوده، یکیش بعضی کشورهای عربی بوده، یکیش انگلیس بوده، تو بیابونای جنوب و شرق می جنگه و با لبخندم جانشو به پروردگار تقدیم میکنه که مساجد بمونه، حسینی‌ها بمونه، ماه رمضون بمونه، قرآن بمونه، نماز بمونه. خب این خیلی ارزش داره، ارزش داره که خدا در قرآن بگه اینا رو مرده نپندار، اینا زندن نه مرده. تا رود آن کس که بیرونی بود، امام وجودش انسان رو در مدار دین نگر می‌داره، تربیتش هم می‌کنه. تربیت یعنی میاد یه دهاتی ایرانی رو امام هدایت تبدیل به سلمان می‌کنه، تربیت می‌کنه. یه دهاتی ربزه‌ای چوپون گمنام رو میاد تربیت می‌کنه میشه ابوذر. یه حبشی سیاه فقیر ندارو تربیت میکنه میشه بلال. یه غلام رومی رو تربیت میکنه میشه صهیب. یه بردزاده‌ای رو تربیت میکنه امام میشه عمار. کار امام اینه، چه زنده باشه چه در جوار حق باش. ما روایات زیادی داریم در کتاب کامل و زیارات که از مهمترین کتابای شیعه است، اون رو هم من ترجمه کردم. در این روایات میگه حضرت حسین در عالم الهی کنار جد، مادر، پدر و برادر و تا قیامت به گریه کنا و زائرا و عزادارانش نگاه میکنه، یعنی با این نگاه نگرشون میده که مدار در نرن. همونی که باید بره بره، میخواد چیکار تو شما باشه؟ وایس جاسوسی کنه، خرابکاری کنه، بیدینی کنه، به فساد اضافه کنه. علم الهدا فرزند فیض میگه بعد از این که امیرالمؤمنین رو باش بیعت کردن مردم و به قول معروف شد حاکم، امیرالمؤمنین رو که نمیشناسنش بیشتر مردم، فرمود کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین. من علی بودم، ولی الله هم بودم زمانی که خدا آدم از خلق نکرده. ولی ظاهرن مردم باش بیعت کردن، بعدم بیعتو شکستن، خیانت کردن، وفادار نبودن. امام باقر می‌فرماید زمانی که حضرت حاکم شد تا شبی که شهید شد وفادارانش به 40 نفر نمی‌رسید. فقط اونا در جاذبه امامت موندن، بقیه از مدار گریختن و رفتن تو دامن بنی امیه. ایشون نوشتن امیرالمؤمنین که حاکم شد اهل یمن یه جلسه تشکیل داد، گفتن ما یه نامه بنویسیم برای امیرالمؤمنین و هم پذیرشمون رو بنویسیم، هم بگیم آقا ما مطیع شما. و یه هیئتی رو هم تشکیل دادن از یمن بیان مدینه. گفتن انتخابات کنیم کیا برن علی رو ببین. علی دیدن خیلی مهم. یه انتخاباتی کردن، 100 انتخاب شدن. گفتم 100 زیاده. یه انتخاب تو این 100 کردن، 30 انتخاب. گفتم زیاده. 10 انتخاب شد. گفتن شما دعتو برین مدینه، این نامرم ببرید، ولی کی با علی حرف بزن؟ اونی که از همه سخن گفتنش قوی تر بود و میتونست حرف بزنه ابن ملجم. گفتن تو از طرف ما با حضرت سخن بگو. اومدن مدینه، امام چشمش که به ابن ملجم افتاد، به عنوان شیعه اومده بود دیگه ها، تا رود آن کس که بیرونی بود. امام هم اینجوری که قیافش رو نگاه کرد زیر لب آهسته فرمود ارید و حیاته و یرید و قط، من زنده بودن او رو میخوام که یه انسان واقعی بشه، ولی این نقشه کشتن من. شنید یه خوده که خلوت شد به حضرت گفت آقا یعنی من قاتل شما؟ فرمود یقینه. خب همین الان دستور بده منو بکشن، من تو دنیا زنده نباشم که تو رو بکشن. امام فرمودن در اسلام قصاص قبل از جنایت وجود نداره. کاری نکردی که من قصاص بکنم. و زنده موند و شب 19 هم اومد امیرالمؤمنین رو شهید کرد. تا رود آن کس که بیرونی بود. بره میخوای چی کار میگردی؟ به درد که نمیخوره، ضررم داره. این کار امام که وقتی من امامتشو بپذیرم و لیاقتم نشون بدم، منو در اون مداری که خدا میخواد با توجه قلبیش، با عنایتش، با دعا کردنش نگر میداره. اگه دعای اونا بالا سر ما نباشه، اگه توجه اهل بیت بالا سر ما نباشه، اگه توجه موسی بن جعفر به ما نباشه، ما هم مدار میریم بیریم. سه وجود امام برای اینه که ما رو در مدار دین حفظ کنه و ما رو تربیت کنه، یعنی مؤمن بار بیاره. این وجه شباهت امام معصوم به خورشیده. الامام هو شمس و طالعه. خوب موسی بن جعفر فکر میکنید ایشون حداقل 3 که زندان بودن توجهشون قطع بود از شیعه؟ اصلا هیچی مانع توجه امام در این عالم نیست. هیچ. چطور خورشیدم پشت شیشه میتابه؟ هر مانعی برای امام ایجاد بکنن، امام نورش، توجهش، لطفش از اون شیشه رد میشه، از اون مانع، و میاد شما رو میگیره. کار میکنه نور امام در زندگی، در عبادت ما، در اخلاق ما کار میکنه. این وجود امام. واقعا برادران و خواهران، خدا نیاره این حادثه غیر قابل جبران رو که ائمه یه چشم به هم زدن از ما رو برگردیم، کار ما تموم میشه. ولی وقتی توجهشون به ما باشه، همینه که الان هستیم. ما از برکت توجه معنوی امام دو رکعت نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، از گناه پرهیز میکنیم. الان کدوم ما تو این مسجد ام مرد و زنمون دوچار گناهان کبیره ایم؟ گناهان کبیره گناهانی است که خدا در قرآن به کنندش وعده عذاب داده. چرا ما دوچار گناه کبیره نیست؟ مال توجه ائمه است، مال توجه پیغمبره، مال توجه صدیقه کبراست. چرا ما بر گناهان کوچیک اصرار نداریم؟ گاهی میلغزیم به خاطر توجه و عنایت و لطف امامه. لطف امام چرا هرم مدار در نرفت؟ چرا روز عاشورا وقتی اومد پیش ابی عبدالله گاهی یه چیز عجیبی بر من اتفاق افتاد؟ امام فرمود چی؟ گو 1000 نفر رو دادن دست من از کوفه غرق در اسلحه که بیم جلو تو رو بگی پیادت کن، که پیادم شدی و گیر این 30,000 گور گفته. ولی من با این نیت داشتم می اومدم، یه صدایی شنیدم که صاحبشم ندیدم، صدا این بود هر تو رو به بهشت بشارت میدم. هم خدای جنگ با حسین ابن علی بهشت داره. حضرت لبخند زد، بهشت. تو کوفه نمیدونستی که مورد توجه ما، من کربلا تو رو میپاییدم، از مکه تو رو میپاییدم، تو از ما بودی. یه چند وقت رفتی از دیگران بشی، از دیگرانم نشدی. این وجود امامه، وجود امام. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، که ای خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. حسین من، طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسانو. ز جان بی نیاز کن ای وارث سریر امامت، ز جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، نمیخوایم با عمر سعد هم سفر باشیم، نمیخوایم با شمر و خولی و سنان هم سفر باشیم. برخیز ای میر کاروان، صبح شام شد ای میر کاروان، ما را روانه به سوی حجاز. خدایا دل مردم دنیا رو در این ایام دهه فجر با نابودی اسرائیل شاد کن، تمام کمک دهندگان به او رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا شهدای ما رو، مخصوصا اونایی که قبل از پیروزی تو این خیابونا خون پاکشون ریخت، همه شونو با ابی عبدالله محشور کن. شهدای زمان آدم تا امشب رو با اهل بیت محشور کن. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا هر کسی در هر لباسی به هر شکلی به این دین، به این مردم بزرگ، به این کشور خدمت میکنه، خدمتش و نور دنیا و آخرتش قرار بده.